از آسازی روانی میگن ها، ولی اوغلاشون این رو نمیگن. شما تو خبرها میبینید که به هر حال تحلیلگرانشون یا حتی سیاستمدارانی که احتمالاً میان تو شبکه‌های چه می‌دونم 12 و 13 و 14 نمی‌دونم رژیم صهیونیستی یا در روزنامه‌ها مصاحبه میکنن، بعضی من دیدم تو بعضی از خبرها گفتن که حزب الله در واقع تندتر خواهد شد، به دلیل خصوصاً تحلیلی که از شخصیت سید هاشم دارن و احتمال میدن که سید هاشم در واقع جانشین سید حسن بشه و معتقدن که این تندتر خواهد شد. یا نتانیاهو اگر اشتباه نکنم یه حرفای عجیب و جالبی زده بود که مثلا روزای سختی در پیش داریم و میدونم عرض کنم که یه حرفای عجیبی هم زده بود در به هر حال خیلی من چون حفظ نکردم ولی بلام برای من دانشجوی علم سیاست جالب بود، یعنی از جهت عجیبیش در واقع یه جورایی جلب توجه میکرد. میخوام عرض بکنم که اونا این روایت رو میخوان بگن ولی این واقعیت، واقعیت دیگر همین در واقع شهید حاج قاسم خودمو شهید اونا تصورشون بر این بود که اگر حاج قاسمو بزنن دیگه کل مقاومت در منطقه میره به محاق، خصوصا ظاهرا ترامپ خیلی این رو باور داشت که شاید چون این رو باور کرده بود یه همچی تصمیم احمقانه ای رو گرفت.
بله.
ولی سوال آیا بعد از حاج قاسم مقاومت به محاق رفت؟ الان شما اشاره فرمودید مقاومت در زمان حاج قاسم یمنی ها کشتی نمی زدن، اونم نه یکی نه دوتا نه چهارتا نه دهتا، اونم نه فقط در دریای سرخ بلکه در دریای مدیترانه، به هر حال نه فقط کشتی های اسرائیلی بلکه کشتی های باربر به اسرائیلی، کشتی های حمایت کننده از باربر به اسرائیلی، یا موشکی که زدن و الان هم اعلام این که مثلا اگر اونا غیر نظامی ها رو بزنن ما هم غیر نظامی ها رو میزنیم. بله. که البته این منطقی بود که سید حسن هم در یه مقطعی به هر حال
اشاره
فرموده بودن در واقع. لذا خب به نظر میرسه که این گونه نیست که اونا فکر میکردن. اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم، به هر حال به نظر میرسه که قطعا حزب الله ضربه ای خورده. به هر حال شخصیت کاریزماتیک سید حسن دل همه به هر حال آزادگان جهان رو، نه فقط مسلمانان و شیعیان و طرفداران و فلسطین و اینا رو، نه دل همه آزادگان جهان رو در واقع به درد آورد. این قطعیه. اگر اسرائیل میخواسته این آزار رو به این گروه از مردمان جهان بده این آزار رو رسونده، اینو میتونیم بگیم. ولی این که این آزار طوری باشه که حزب الله فرو پاشیده دیگه تموم شده و اینا، قطعا اینجوری نیست. البته باز این رو تلاش میکنن یه تکمیله ای بزنن، من دیدم تو فضاهای مجازی و اینا که فقط که سید حسن نیست، فرمانده هاش هم در واقع زده شده، 3 تا 4 تا 5 تا فرمانده زده شده. با توجه به در واقع اطلاعاتی که من از ساختار تشکیلاتی حزب الله دارم، چون یه تشکیلاتی بوده که بناش بر جنگ نامتقارن بوده و اصلا ساختار رو طوری تهیه کرده که بتونه هسته های مختلف مستقلی باشن که بتونن بعدن به هر حال در شرایط مبادا خودشون رو اداره بکنن.
قدرت مانورش اینا اصلا موضوعیت پیدا میکنه، نه که مستقل هستن.
دقیقاً. و ما هم در واقع شاید با الهام از اونها یا با هر حال مشارکتی که بوده، یه زمانی که احتمال حمله امریکایی ها به ایران بالا گرفت، من یادم میاد ساختارهای سپاه و بسیج رفت به سمتی که بتونه هسته های مستقلی در همه جای ایران در واقع داشته باشه، آماده که اگر برای روز مبادا بتونن هر کدوم از اینها به طورت مستقل عمل بکنن. لذا میخوام عرض بکنم که این چند روز آینده هم میگذره و ما خواهیم دید که به هر حال حزب الله چگونه با صلابت، به هر حال اگر حالا اگر سید هاشم به هر حال باشن و یا هر بزرگ دیگری از بزرگان حزب الله که خودشون تصمیم میگیرن، هم در هم الان مشاهده کردیم، هم در کلام، در صلابت، در بله. شجاعت، در متانت، در مجموعه اینها، به نظر میرسه که این روزها رو که نوعی فضای جنگ روانی رو در واقع میخواد اسرائیل و غرب غالب بکنه برای اینکه مضاعف از شهادت سید حسن استفاده بکنه، بایستی این رو پشت سر گذاشت آگاهانه و با بصیرت.
بسیار خوب. آقای دکتر، یکی از چیزهایی که در رسانه‌ها راجع بهش صحبت میشه اینه که حذف نصرالله جزو اهداف رژیم صهیونیستی به عنوان این نبرد نبود. خب از ابتدای طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی اومد 4-5 تا از اهداف نظامی خودش، از اهداف خودش برای عملیات رو مشخص کرد که آقا اسرای من آزاد بشن، در واقع حماس رو نابود بکنم و عرضم به حضورتون ساختار شکلی حماس رو کاملا از بین ببرم. خب یه شرط چهارمی اومد گذاشت و اخیراً هم این کار رو کرد و گفتش که من شمال رو باید آزاد بکنم و شهرنشینا به شمال برگردن. یه اتفاقی که وجود داره اینه که حذف نصرالله در داخل اهداف عملیاتی رژیم نبوده. درسته ما الان ضربه روحی بالاخره برای جبهه مقاومت مترتب هست و همه ناراحت هستن، همه دل و قلبشون درد میکنه با شهادت سید حسن نصرالله، ولی احساس اینه که رژیم صهیونیستی از چیزی که گرفتارش شده، چیزی که جبهه مقاومت او رو گرفتار کرده، به قول خود نتانیاهو میگه من امروز از 7 جبهه گرفتارم و در 7 جبهه دارم میجنگم، از ایرانش، عراقش، سوریهش، یمن و خود حماس، خود کرانه باختری، دردی از او دوا نکرده و باری از روی دوش نتانیاهو بر نداشته جز یک بار روانی و یک پیام مثلا شوک آور مثبت در فضای رسانه‌ای. تحلیل شما در این خصوص چی هست؟
ببینید اون قسمت اول فرمایشات شما، بله همونطور که فرمودید، در واقع اهدافی که نتانیاهو اعلام کرده بود آزادی اسراش و نابودی حماس، بله. در واقع این بود و بعدم یه چیز دیگری هم اضافه شد که یه جوری حضور اسرائیل در غزه، یعنی بله. یه جوری به هر حال بتونه این رو، ولی این زمانی بود که هنوز درد ضربه‌ای که سید حسن نصرالله و حزب الله با شجاعت از فردای روز طوفان الاقصا و حمله به هر حال نتانیاهو و تیمش به غزه در واقع ایجاد کرد و اون ناامن کردن شمال که فکر میکنم خود ایشون فرمودن که آیا بیانیه حزب الله بود که یک سوم ارتش رژیم صهیونیستی رو مجبور کرد درگیر بکنه در اینجا و تا بلکه کمتر فشار بیاد به غزه، هرچند که به هر حال چه بسا اگر اینجا این مشغولیت نبود غزه رو بیشتر از آنچه که تا حال ویران کردند ویران میکردند در واقع مجبور بودند.
تمرکز زدایی کرد از ارتش رژیم،
دقیقاً
یعنی همونقدر که یمنی ها این کارو کردن، از یه طرف بعد یمن رو جمع می‌کرد، از طرف بعد خود غزه رو جمع می‌کرد، یهو کرانه باختری تونل 6 کیلومتری پیدا میشه، بعد در جبهه شمال هم بعد با لبنان
یه مجموعه ای از عملیات‌های ایزایی. اهمیت این کار حزب الله هم به همین بود، فداکاری بسیار بزرگی بود در واقع برای نجات غزه بود، برای حفاظت از غزه این اتفاق افتاد. اما اون بعدش اگر خاطرتون باشه یکی دو ماه قبل هم اصلا ارتش رژیم صهیونیستی نیرو آورد تا نزدیک مرزهای لبنان، همه گفتن دیگه ارتشش وارد میشه و غیره و اینا، مجبور بود برای این اتفاق جدیدی که نه طوفان الاقصا ولی شبیه طوفان الاقصا بود که به هر حال 200,000 نفر رو در واقع از جلای وطن کرده بودن، مهاجرت کرده بودن و این خودش یه مشغله ذهنی و ضربه و بعد این ناامنی مهاجرت معکوس رو از رژیم صهیونیستی یه تبعات بسیار زیادی داشت و خب برای نتانیاهوی مغرور و رژیم صهیونیستی متکبری که در تاریخ در واقع وجود داشت، خب این غیر قابل تحمل بود، لذا به تعبیر استالی اومدن یه هدف گذاری جدیدی کردن که اینا برمیگردن. اینا چه زمانی میتونن برگردن؟ زمانی که دیگه حزب الله شلیک نکنه. حزب الله میگه من کی شلیک نمیکنم؟ زمانی که آتش بس در غزه باشه.
و سید هم گفت منم نمیذارم شما برگردید.
برگردید. بله
و گفت ما برمیگردیم، هدف ما اینه. سید هم گفتش که من نمیذارم برگردید، هدف من اینه.
آره در و همونطور که در ابتدای رایزم عرض کردم، به نظر میرسه که تلفیقی شد از استراتژی آمریکایی ها و استراتژی اسرائیلی ها. نکته مهم اینه که همه ما باید بدونیم که در این اتفاق اخیر و اتفاقاتی که الان داره میفته و ادامه پیدا میکنه، دائما خود اسرائیلی ها برخلاف گذشته دائما اعلام میکنن که این کاری که کردیم امریکایی ها در جریان بودن، این که کاری کردیم امریکایی ها در جریان بودن، یعنی این به یک وحدتی رسیدن، شاید بایدن و تیمش برای پیروزی در انتخاباتی که در فرارو دارن و نتانیاهو هم برای اینکه بتونه جلب و جذب بکنه حمایت‌های نرم و سخت ایالات متحده آمریکا رو، لذا این رو در واقع اضافه کردن به اینکه بر اساس استراتژی آمریکایی‌ها یا راهبرد پیشنهادیشون رهبران رو بزنن و چه بسا اسرائیل یعنی نتانیاهو تصمیم بر این داشته باشه که بعد از زدن رهبران احتمالاً یه حمله زمینی هم داشته باشه، با این تصور که به هر حال ضعیف شده بعد در واقع حزب الله، به الان ضربه پذیریش بیشتر شده و بخواد زمینی حرکت کنه و این اتفاق رو باعث بشه.
ولی در نهایت همونطور که شما اشاره کردید در واقع هدف نبود و گرهی از کار نتانیاهو نتونست باز بکنه، حتی ترور سید حسن نصرالله و از چیزهایی که در داخل داره ازش رنج میبره در درگیری با جبهه مقاومت گرهی باز نمیکنه. همین الان میبینیم بچه های حزب الله دارن شمال میزنن، تا همین الان من داشتم خبرش رو میخوندم، به پایگاه زوفولون حمله کرده حزب الله لبنان با موشکهای خودش و فیلم منتشر کرده، نمیدونم عین قبل، یعنی اصلا دقیقاً همون چیزی که رهبری هم بهش اشاره داشتن و تصور اینها این بود که اگر سید حسن حذف بشه و فرماندهان حذف بشن در واقع حزب الله از کارکرد خودش خارج میشه، ولی میبینیم که اون ساختار قوام یافته و اون ساختاری که شما اشاره کردید مستقلا داره خودش رو نو به نو تجدید میکنه و میسازه، داره رفتار میکنه و رژیم صهیونیستی رو در فشار قرار داده. اگر نکته باز همچنان باقی مونده آقای دکتر بفرمایید از خط و ربط های جبهه مقاومت و اتفاقاتی که فکر میکنید در آینده رقم خواهد خورد، حدودا 7 8 دقیقه زمان داره.
من یه نکته رو در واقع میخوام باز دوباره به عنوان دانشجوی علم سیاست عرض بکنم که کسی که خیلی دلش خون میشه وقتی میبینه در قرن 21 زندگی میکنه که صدای حقوق بشر همه جا رو پر کرده و انسانیت مثلا در واقع حمایت از حیوانات رسیدگی به این، در یه همچه دوره شما روز روشن ببینیم 50 تا 50 تا 100 تا 100 تا ما هر روز میشنویدیم که در واقع در غزه 100 تا 150 تا شهید شدن و هنوز هم ادامه داره و الان در واقع در لبنان میبینیم. تجربه تاریخ بایستی از تجربه تاریخ غربی ها و اونایی که در این جنایت رو دارن مرتکب میشن و اونایی که در مقابل این جنایت دارن سکوت میکنن بایستی خیلی بترسند. البته شاید این جملاتی که عرض میکنم یه خورده توأمه با احساسات باشه، ولی اگر ما جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو فرجامی برای اقداماتی از اروپاییان بدانیم که در دوره استعمار در گوشه و کنار جهان، در آفریقا، در آسیا، در آمریکای لاتین بیگناهانی رو کشتند که هیچ، یعنی به معنای واقعی کلمه بیچاره بودن، یعنی چاره ای نداشتن، دستشون به جایی نمی رسید، آهشون فقط میتونست به آسمان بره، اون آههای جمع شده نهایتا جنگ خانمان سوز و دودمان براندازی رو در اروپا رقم زد که میلیون ها انسان در واقع کشته شدن در و افتادن به این که همه اونهایی که در فضای استعماری کشته بودند از بیچارگان دنیای اون روز تاوانش رو در واقع پس دادن. به نظر من در این دنیا خیلی اروپایی ها بایستی از یه جنگ های فراگیر مشابهی در درون سرزمین های خودشون بترسند. به ظاهر اینه که دنیای مدرن رسیده به یه جایی که این اتفاقات نمی افته، ولی به هر حال یه اتفاق اوکراین افتاده که کسی فکرش نمی کرد. کی فکر میکنه مشابه اون به یه بهانه دیگری و یا به یه شکل دیگری در واقع اتفاق نیفته؟ دنیا داره در واقع مکافاته و البته این به این مفهوم نیست که ما امت مسلمانی که از ما این همه کشته گرفتن و کشته میگیرن دست رو دست بگذاریم و منتظر بمونیم که خدا انتقام بگیره، این به اون مفهوم نیست. ولی خواستم در واقع یه سنت الهی رو بهش اشاره بکنم که به هر حال در گذشته تاریخ هم این بارها خودش رو نشون داده، مگر نبودن امپراتوری هایی که انالحق کوس انالحق میزدن در گذشته هم و فکر میکردن فرا فرعون و بقیه و غیره و اینا. به هر حال بایستی در مسیری حرکت کرد که این ما بشیم از عاملان در واقع اجرا کننده این سنت الهی. در مورد تجربه شخصی ما، نسل ما که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده، جنگ اصطلاحاً کر و فر داره، فراز و فرود داره و به قول فرانسوی های مثلی دارن که میگن مهم این نیست که یه معرکه رو ببازی، مهم اینه که جنگ رو ببری. یعنی در جنگ ها در واقع باختن بعضی از معرکه ها طبیعی و بدیهیه، ما الان در یه شاهدیم که ضربه ای رو در یه معرکه جبهه مقاومت خورده، ولی این به معنای پیروزی رژیم صهیونیستی در جنگ نیست قطعا، و با این بازی ادامه داره و انشالله به حول قوه الهی و با توکل به خدا و با استمداد از ارواح مطهر معصومین علیه السلام بشه انشالله کار رو پیش برد با امید خدا.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب آقای دکتر خرمشاد عزیز و بزرگوار.
کسی که پیروز است، کسی که پیروز است، طرف مجاهد نیست، نه هست مجاهد. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلام است.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این همه باشد. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
خب همین الان اخباری که دارم نگاه میکنم از انفجار در ایلات در بندرگاه جنوبی سرزمین های اشغالی رسانه ها نوشتن. البته معلوم نیست کار بچه های یمنی یا کار بچه های عراق، چون تو ایلات هر دوتاشون علاقمندن، یعنی هم بچه های یمنی گاهی موشک میزنن، هم بچه های عراقی گاهی پهپاد میفرستن، ولی خب بعد اخبار تکمیلی رو منتظر باشیم و ببینیم. آقای دکتر اگر نکته باقی مونده در عرض یک دقیقه ما در خدمت شما هستیم. نکته خیلی جذاب شده که این تو صحبت های آخرتون گفتید ممکنه ضربه زده باشه ولی جنگ رو نبرده.
بله، عرض کنم شاید یه نکته‌ای که در این هایوهوهای رسانه‌ای و خصوصا جریان اصلی خبری در دنیا که بایستی بهش ما توجه بکنیم، اون این نکته است که برخلاف سکوت قبرستانی که بر تعداد قابل توجهی از دولت‌های جهان حاکم شده در این دیدن و دم بر نیاوردن این جنایت‌های رژیم صهیونیستی، یقیناً توده‌های مردم در اقصا نقاط جهان دلشون و قلبشون جریحه‌دار شده با
قطعاً همینطور
شهادت سید حسن.
ممنونم از شما آقای خرمشاد. ویژه برنامه بفق فلسطین تقدیم محضر شما شد. یا علی مدد، التماس دارم.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال از رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سال دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد.
شاخه آه فواره خون حوض شب و ماه، ماهی که شکست بر شانه رود، رودی که نشست در دشت کبود. قصه کربلا شد، بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. قصه کربلا شد، بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. دشتیست که هر سر وانجا فواره فریادی شد، هر در که بر خاک افتاد چون شاخه شمشادی شد. هم قزه و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد هم غزه و ماتم آمد هم ماه محرم آمد پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد غزه کم بلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد غزه کم بلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد برن از کشتن ما ما زنده تر از هر زنده ترین خورشید ترین باغ سحرین هم غزه و ما تمامه هم ماه محرم آمد شرازی دارد این هر دو که با هم آمد هم غزه و ما تمام هم ماه محرم آمد پیداست شرازی دارد این هر دو که با هم آمد غزه کربلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد غزه کربلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد غزه کربلا
رادیو تبیین
روایت درست اینه مسئلهش این مسئله روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر شد هزارها برابر اون روز با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها دروغ‌های حرفه‌ای دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است
رادیو تبیین صدای مقتدر ایران قوی
جهاد تبیین یک فریضه است یک فریضه قطعی یک فریضه فوریست و هر کسی که میتوانه حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظف
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز ما روایت میکنیم.
ما باشید با رادیو